ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه هفتم شهریور ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 29 ماه اوت سال 2018 میلادی است. سلام ما همگی ما در رادیو فردا به عالم و آدم، به ویژه فارسی زبانان و شمایی که در ایران و منطقه هستید، همگی به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. عزیزان، خوشحالیم که ما را همراهی میکنید. الهی روانشاد هستم، با حاصل تلاش همکارانم با شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو، و مهمتر از هر چیز خبرها و مسئول اون. فرهنگ قویمی اینجا هستند هر دو، پس بپردازیم به تازه ترین خبرها و اونها را از او بشنویم.
با درود فراوان، انفجار انتحاری یک خودروی بمبگذاری شده در غرب عراق باعث مرگ دست کم 11 تن و زخمی شدن 16 نفر شد. این انفجار در یک ایستگاه بازرسی در شهر قیام در استان الانبار نزدیک مرز سوریه روی داد. این ایستگاه به طور مشترک توسط ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه اداره می شد و نیروهای نظامی نیز در میان کشته شدگانند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. شهر قیام از آخرین شهرهایی بود که کنترلش از گروه حکومت اسلامی در پاییز سال گذشته پس گرفته شد. عراق دی ماه سال گذشته از شکست گروه خلافت اسلامی یا داعش در این کشور خبر داده بود. در ایران آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با تقدیر از نحوه برگزاری جلسه از حسن روحانی در مجلس، این جلسه را نمایش اقتدار و ثبات جمهوری اسلامی دانست. در این زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه در یک پیام توییتری از ضرب و شتم دراویش متحسن در زندان فشافویه در روز چهارشنبه خبر داد. شماری از دراویش زندانی در فشافویه از چند هفته پیش با درخواست آزادی زنان دراویش زندانی تحسن کردند. دیدبان حقوق بشر در پیام خود نوشته است که دراویش متحسن در تیپ 3 زندان فشافویه توسط نیروهای گارد مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. این سازمان روز چهارشنبه نیز در بیانیه‌ای ضمن ارائه آماری از بازداشت و محکومیت دراویش در ایران، محاکمه آنها را یکی از بزرگترین سرکوب‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی علیه یک اقلیت مذهبی توصیف کرده است. طبق آمار این سازمان در حدود 4 ماه گذشته دست کم 208 نفر از دراویش در دادگاه محاکمه و محکوم شدند. ریچارد رادکلیف میگوید همسرش نازنین زاغری در زندان تشنج کرده و به درمانگاه زندان اوین منتقل شده است. آقای رادکلیف به روزنامه تلگراف گفته است که خانم زاغری روز سه‌شنبه هم در زندان دچار حمله عصبی شده و روز چهارشنبه بعد از تشنج دوباره از هوش رفته است. او از احتمال بستری شدن همسرش در بیمارستان خبر داده است. نازنین زاغری رادکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی که از 2 سال پیش به تمام آموزش روزنامه‌نگاری در ایران زندانی شده است، چند روز پیش بعد از یک مرخصی 3 روزه به زندان بازگشت. این نخستین بار بود که پس از بیش از 2 سال خانم زاغری اجازه پیدا کرده بود به مرخصی برود. اطرافیان نازنین زاغری میگویند او به دلیل فشارهای عصبی با این مشکلات جسمانی روبرو می شود. و در خبر دیگر، علی امام مدیر عامل شرکت راهن شهری تهران و حومه میگوید 3 تا 6 ماه دستمزد کارگران خط 6 متروی تهران پرداخت نشده است. آقای امام روز چهارشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت بدهی سنگین به پیمانکاران مشکلی است که همه بخش‌های شهرداری با آن روبرو هستند و با توجه به شرایط فعلی جامعه این بدهی‌ها برای پیمانکاران بسیار شکننده است. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از فرهنگ قویمی می‌شنیدیم و بریم و بشنویم که چه‌ها برای شما در این مجله گردآوری شده است. استیزا پشت استیزا
فشار مردمی که این نماینده ها ازشون رأی گرفتن باعث شده که این نسبت تغییر بکنه. این مهمترین عاملی که مجلسی ها میخوان عکس العمل نشون بدن. یه عده کارشناسی با رفتار دولت مخالفن، یه عده میخوان پایگاه رأیشون حفظ بکنن، یه عده میخوان تطبیع حساب سیاسی بکنن.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری به گفته او ده ها جاسوس در دستگاه های مختلف و مراکز حساس ایران خبر داد. اعتراض و اعتصاب کارگران در برخی از مناطق ایران. آنها شعار می دادن همشهری به گوش باش، ما کارگریم نه اوباش.
همشهری به گوش باش، ما کارگریم نه اوباش. همشهری به گوش باش، ما کارگریم نه
اوباش. و برنامه یه هفتگی صحنه. باور کنید همین‌ها و هم بسیار بیش از این‌ها در همین مجله در انتظار شماست. همچون همیشه همراه ما باشید. حسن روحانی و دولت‌هایش تا همینجا که هنوز دولت دومش به نیمه نرسیده رکورددار استیضاح است. 9 استیضاح که حاصل آن برکناری 3 وزیر بوده و البته وزرایی که در صف انتظار مجلس ایستادن برای اینکه از عملکرد خود دفاع کنند. تشکیل مجلس دهم با اکثریت شکننده‌ای از افراد حامی یا نزدیک به دولت این انتظار را ایجاد کرده بود که دولت کار آسان‌تری با این مجلس پیش رو داشته باشد، اما این انتظار برآورده نشده. با آرش حسنی‌ها همراه شویم و گزارش او را از در این رابطه بشنویم.
حسن روحانی روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس به وضوح تلاش کرد تا از در آشتی با نمایندگان براید و با دلبری از پرسش کنندگان در نهایت از مهلکه پرسش از رئیس جمهوری سر به سلامت به در ببرد. اما در پایان آن نشد که روحانی توقع داشت. نمایندگان از پاسخهای رئیس دولت 12 به 5 پرسش خود تنها از پاسخ به 1 پرسش قانع شدند. حسن روحانی روز چهارشنبه در دیدار هیئت دولت با آیت الله علی خامنه ای برای جلسه‌ای که پایان خوشی برایش نداشت تقدیر شنید، چرا که رهبر جمهوری اسلامی ایران جلسه روز سه‌شنبه مجلس را نمایش اقتدار نظام جمهوری اسلامی توصیف کرد، نمایشی که یکی از بازیگران اصلیش حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران بود. روز چهارشنبه کمی آنسوتر از پاستور ماجرای قانع نشدن نمایندگان از پاسخهای رئیس جمهوری در میدان بهارستان و در صحن علنی مجلس ادامه یافت. علیرضا سلیمی نماینده اصولگرای منتقد دولت که از اعضای جبهه پایداری است در قالب تذکر خواستار آن شد تا پرونده پرسش و پاسخ به قوه قضاییه ارجاع شود.
در ماده 213 که صاحبم اشاره شد در پایان تبصره میگه اگر اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سوالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سوال به قوه قضاییه ارسال می‌شود.
اما علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با این استدلال ها چنین اعتقادی نداشت.
مطلب روشنه، موضوع هیچ کدوم از سوالان نقض قانون استنکاف از قانون بود. بله بعضی از آقایان در لابلای صحبتشون اشاراتی داشتن، ولی موضوع سوال این نبوده.
احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی پیشین که این روزها ساکن آلمان است معتقد است نیازی به ارجای این پرونده پرسش و پاسخ به قوه قضاییه نبوده است.
گفته های نمایندگان درباره ارجاع موضوع سوال از رئیس جمهور به قوه قضاییه بیشتر یک فضاسازی سیاسی هست، چرا که بر اساس آیین‌نامه مجلس اگر نمایندگان از پاسخ رئیس جمهور به سوالی قانع نشدن و رئیس جمهور درباره اون موضوع تخلفی را مرتکب شده بود پرونده به قوه قضاییه ارجاع میشه. اگر فقط ضعف مدیریت باشه و رئیس جمهور تخلف قانونی مرتکب نشده باشه سوال به قوه قضاییه ارجاع نمیشه.
اما فقط این پیگیری ها یا قانع نشدن نمایندگان از پاسخ های رئیس جمهوری نیست که ناظران را به این نتیجه میرساند که رابطه دولت و مجلس در این روزها شکراب است. در یک ماه گذشته دو وزیر دولت، وزیر کار و وزیر اقتصاد استیضاح شدند و روز چهارشنبه استیضاح وزیر آموزش و پرورش با 20 امضا اعلام وصول شد. در رابطه دولت و مجلس چه چیزی تغییر کرده است که دولت زیر ضربه چنین فشاری از بهارستان است؟ رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه اعتقادی به تغییر صف‌بندی‌های سیاسی در مجلس ندارد، اما از آن چه تغییر کرده چنین میگوید.
اون چیزی که تغییر کرده فشار افکار عمومی اوجگیری نارضایتی هاست که خودش رو در اعتراضات دی ماه سال گذشته در تعداد زیادی از شهرهای ایران و نیز در مرداد ماه امسال نشون داد. این فشار افکار عمومی و فشار مردمی که این نماینده ها ازشون رأی گرفتند، اینا باعث شده که این نسبت تغییر بکنه. این مهمترین عاملی است که مجلسیا میخوان عکس العمل نشون بدن. یه دی خوب به صورت کارشناسی با رفتار دولت مخالفن، یه دیم میخوان پایگاه رأیشون حفظ بکنن، یه دیم این وسط میخوان تطبیع حساب سیاسی بکنن با دولت. اما یک طرف داستان هم به هر حال رفتاری است که دولت دوم روحانی داشته که به حامیان خودش و به پایگاه رأی خودش پشت کرده و خلاف وعده هایی که داده بیشتر به جریان مقابل امتیاز داده و بیت رهبری امتیاز داده و برخی تصمیمات اقتصادی نادرستی که تیم دولت گرفته، اینا هم تاثیر مضاعفی داشته علاوه بر سوء مدیریت کلانی که در کشور وجود داره.
تا پیش از این کم نبودند کسانی که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی را بازیگر مؤثر بهارستان می‌دانستند که به باور ناظران توان تغییر اوضاع به نفع خود را داشت. اما حال پرسش این است که آیا لاریجانی نقش خود را از دست داده یا بازی جدید خواست اوست؟ رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس نقش رئیس مجلس شورای اسلامی را در چارچوب تحلیلی خود معنا می‌کند.
ببینید مصلحت نظام بالاتر از همه این هاست. یعنی علی لاریجانی هم وقتی که مصلحت نظام باشه نقشش تغییر میکنه و فشار افکار عمومی مصلحت نظام رو تغییر داده. حالا مصلحت نظام در هست که وقتی آقای خامنه‌ای نمیخواهد سیاستش رو عوض بکنه که عامل اصلی مشکلات اقتصادی است، به تغییر افراد و تغییرات مدیران بپردازد.
در ماه‌های اخیر نقش فراکسیون حامی دولت یعنی فراکسیون امید نیز با تردیدهایی روبرو است. مخالفت این فراکسیون با استیضاح وزیر اقتصاد راه به جایی نبرد و حتی یکی از اعضای این فراکسیون در دفاع از استیضاح سخن گفت. احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی پیشین، ساکن آلمان، در تحلیل نقش علی لاریجانی و فراکسیون امید منافع شخصی را بی تأثیر نمی داند.
در برخورد با دولت آقای روحانی همه معادلات مربوط به انتخابات مجلس، ریاست جمهوری آینده و حتی تعیین رهبر آینده جمهوری اسلامی تأثیرگذار هست. از یک سو آیت الله خامنه‌ای و نزدیکانش تلاش دارن دولت آقای روحانی رو به قدری تضعیف بکنن که در انتخابات آینده مجلس و ریاست جمهوری آینده هیچ بروز ظهوری نداشته باشه. از سوی دیگه برخی از افرادی که موضوع برکناری آقای روحانی و عدم کفایت سیاسی او رو مطرح میکنن، شاید معتقدن که ایشون برای رهبری آینده جمهوری اسلامی برنامه‌ای داره. در این میان علی لاریجانی رئیس مجلس و محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید هم به نوعی از هم اکنون خودشون رو برای انتخابات ریاست جمهوری آینده آماده میکنن و خیلی دیگه تحولات دولت آقای روحانی براشون اهمیت نداره.
اما رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه، کم اثر شدن نقش علی لاریجانی و فراکسیون امید در راهبری مجلس را ناشی از تصمیم کلان نظام جمهوری اسلامی می‌داند و این کم اثری را این گونه تحلیل می‌کند.
نه تنها فراکسیون امید، بلکه دیگر فراکسیون‌های مجلس هم الان کار سازمانی و تشکیلاتی نمیتونن بکنن. یعنی همین استیضاح وزرا، همین سوالاتی که از آقای روحانی شد، اینها عمدتاً به ابتکارات شخصی بود. رفتار آقای روحانی، راستوی دولت دوم آقای روحانی، فراکسیون امید که فراکسیون ضعیف هست، مدیریت ضعیفی هم داره و افراد فرصت طلب هم درش الان سر و صدای میکنن، اینا رو هم آچمز کرده. علاوه این که فشار افکار عمومی هم باعث شده که فراکسیونی جرأت نکنه حالا بیاد از مثلا دولت دفاع بکنه.
فهرست وزرایی از دولت که سایه استیضاح بر سرشان سنگینی میکند پرتعداد است. محمد شریعت مداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، و در رده های دیگر محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، شاید در هفته ها و ماه های آتی مجبور به حضور در صحن علنی ساختمان بهارستان شوند.
عزیزان، گزارش آرش حسنیار رو میشنیدید و ما بریم و بشنویم از شما عزیزان، و به خاطر داشته باشید که دیدگاه های شما به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی کمتر از دیدگاه های کارشناسان، صاحب نظران و تحلیلگرانی که با رادیو فردا صحبت میکنن نیست. اما قرارمون هم یادتون نره، گذاشتن پیام با شما و رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما.
سوال من از نمایندگان مجلس اینه که فقط با پرسیدن 5 سوال از روحانی مشکلات حل میشه؟ این همه مشکل و گرفتاری در زندگی مردم با 5 سوال؟
آقای روحانی، رئیس دولت تدبیر و امید، تدبیرت خیلی خوب امروز نشون دادی، امید مردمم ضرب در صفر کردی با حرفایی که گفتی. لطف کن دیگه خودتو به ملت نچسبون، بزدلی بیش نیستی. و سلام.
جناب آقای خامنه‌ای، وقتی که حضرت عالی میفرمایید مذاکره ممنوع، یعنی قطع رابطه بین‌المللی مالی ایران در عمل، به عبارت دیگر معنی و مفهومش اینه، یعنی بیکاری 5 میلیون جوان لیسانس به بالا، 35 میلیون زندگی ملت ایران زیر خط فقر، این همه فساد، راندخاری، غارتگری، قاچاق فروشی که همش ریشه در تحریم و قطع رابطه با آمریکاست، یعنی میفرمایید به من هیچ ربطی نداره.
میخواستم بگم آقای روحانی فرمودن که وزرای من تا ساعت های نیمه شب در اتاقهای کارشان مشغول به کارن و برای ملت زحمت میکشن. میخواستم بگم آقای روحانی اشتباه نکنید، وزیرای شما، وکلای ما اگر تا نیمه های شب بیدار میمونن برای پر کردن جیبهایشان است، چون اگر اینا میخواستن کار بکنن وضع این مملکت این نبود.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید که 10 جاسوس از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شدند که به گفته او خیانتهای بزرگی به کشور کردند. محمود علوی در این حال خبر از تشدید برخورد این وزارتخانه با مدیران دوتابعیتی نیز داد. مهرداد قاسمفر گزارشی دارد در این باره.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران در گفتگویی با صدا و سیما گفت که تاکنون 10 جاسوس را در نهادهای مختلف شناسایی و دستگیر کرده ایم و افراد زیادی را که امکان جاسوسی دارند زیر ذره بین و ضربه برده ایم. آقای علوی در این حال افزود که این موضوع ضرورتی برای اعلام نداشته است. وزیر اطلاعات ایران هیچ توضیح بیشتری درباره این افراد و یا کشورهایی که به نفع آنها جاسوسی می‌شده است ارائه نداد. پیش از این نیز بارها افراد زیادی در ایران با اتهاماتی چون جاسوس بازداشت شدند. اتهاماتی که بعدتر بدون اثبات تنها در پرونده این افراد باقی مانده یا در سکوت از آن حذف شدند. در حال حاضر تعدادی از فعالان محیط زیست به جرم جاسوسی در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند، بدون آنکه این اتهام اثبات و یا تایید شده باشد. محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل ایران، ساکن فرانسه.
واقعیتش رو بخواید در مورد موضوعات امنیتی و یا مسائلی که مثل مثلا اتهامات جاسوسی، خیلی اطلاع رسانی شفاف و دقیقی صورت نمیگیره. ما اگر فقط استناد رو به صحبت‌های آقای علوی وزیر اطلاعات بگیریم، من تصور میکنم که بیشتر یک نوع بلوف و جنگ روانی هستش. ببینید، تعریف مشخص جاسوسی این هستش که فردی با باید یک اطلاعات محرمانه ارزشمند رو در قبال دریافت وجه یا یک امکاناتی در اختیار یک سیستم خارج از کشور ایران قرار داده باشه. خب واقعیتش رو بخواید بر اساس این تعریف، حتی کسانی هم که متهم به جاسوسی شدن بارها تبرئه شدن و این میشه در واقع در راستای اون جنگ روانی تعریفش کرد، وگرنه اینکه ما فقط به صورت کلی بیایم بگیم 10 جاسوس و در واقع عدد مشخص، اتهام معین و یا حداقل محل کار اونها، اهمیت درجه این اطلاعاتی که داده شده رو مطرح بکنیم، به نظر نمیرسه خیلی منطبق بر واقعیت ها باشه.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و همکار مرکز مطالعات صلح در تامتری فنلاند، در این باره میگوید:
ببینید، عنوان جاسوس یک عنوان بسیار دامنه‌داری است در جمهوری اسلامی. به راحتی اون این عنوان به هر کسی تعلق میگیره، مثلا به صرف این که با یک سفارتی ارتباط برقرار کرده، بسیار اطلاعات معمولی هم رد و بدل شده، مثلا در انظار عمومی هم بوده. خب روش جاسوسی که این نیستش، ولی همین به عنوان مجرمیت جاسوسی تلقی شده، بسیار موارد دیده شده. این موردی هم که وزیر اطلاعات داره میگه متعارف هستش در رفتار جمهوری اسلامی.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران در بخش دیگری از گفتگویش با صدا و سیما درباره افراد دو تابعیتی هم گفت که از مدیریت دو تابعیتی ها به دلیل منع قانونی جلوگیری میکنیم و اگر مدیر دو تابعیتی بشناسیم برای برکناریش اقدام خواهیم کرد. تابستان سال 1396 هم خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی در ایران نوشت که سپاه پاسداران در طول سالهای 1394 و 95 دست کم 30 تن از شهروندان دو تابعیتی ایرانی را با اتهاماتی از قبیل جاسوسی بازداشت کرده است. تابعیت دوم ایرانیان دو تابعیتی اگرچه در قوانین کشور از دیرباز به رسمیت شناخته نمی شود، اما در یکی دو سال اخیر دو تابعیتی بودن در حال تبدیل شدن به مفهومی امنیتی است. چرا؟ محمد علی توفیقی:
ببینید، دقیقاً از زمانی که حدود دو سال قبل آقای خامنه‌ای در یکی از سخنرانی‌هاش بحث نفوذ رو مطرح کرد، بخش‌های مختلفی از جمله وزارت اطلاعات و حتی میشه گفت سازمان اطلاعات سپاه نسبت به موضوع دو تابعیتی‌ها یک حساسیت ویژه‌ای پیدا کردند. این حساسیت از اونجایی به وجود اومد که این آقایون احساس کردند که ارتباطاتی که در واقع در بین ایرانیان خارج و داخل و یا احیاناً هایی که از خارج به داخل کشور برمیگردند، اگر اینها تابعیت کشورهایی رو که در اونجا اقامت داشتن داشته باشند، ممکن است تعهداتی اخلاقاً و یا حتی قانوناً برای اونها ایجاد شده باشه که منجر به انتقال اطلاعات بشه و مثلا انتقال این اطلاعات سیستم هایی رو که این آقایون از نظرشون در واقع اهمیت داره به خطر بندازه. متعاقب این بحث ها بود که موضوع دو تابعیت ها در واقع خیلی برجسته شد، مجلس وارد شد، حتی در واقع به مرحله تصویب قانون رسید و بعد از اون بود که خب وزارت اطلاعات حتی لیستی تهیه کرد از در واقع افراد دو تابعیتی. البته قبل از اون هم سازمان اطلاعات سپاه برخوردهای خودش رو شروع کرده بود. ما میدونیم که در حال حاضر تعداد زیادی افراد دو تابعیتی در زندان هستند و متاسفانه بدون اینکه اطلاع رسانی کافی شده باشه، همه اینها با اتهامات امنیتی مواجه شدند.
حسین علیزاده:
در تلقی من در واقع یک نوع واکنش هست به فشارهای زیادی که بر دولت وارد آمد. این فضای بسیار تبلیغاتی شدیدی که از سوی به ویژه از سوی اصولگرایان علیه دولت ایجاد شده بود، یک بار این وضعیت همیشه همواره بوده، یک بار الان آقای وزیر اطلاعات میاد در مسئله ورود میکنه. در واقع این مسئله چیزی نیستش جز واکنش دفعی دولت به فشارهای روانی که علیه دولت داره میاد و این وسیله میخواد بگه که ما در این خصوص حساس هستیم و اقدامات مقتضی رو برای کسانی که تابعیت مضاعف داشته باشن اعمال خواهیم کرد.
مرداد ماه گذشته بود که محمود علوی وزیر اطلاعات به کمیسیون امنیت ملی مجلس فراخوانده شد تا درباره آنچه که معاملات دولت روحانی با آمریکا در جریان مذاکرات برجام با هدف دریافت 2500 گرین کارت برای مسئولان نظام و فرزندانشان خوانده شد پاسخ دهد. پاسخهایی که اعضای کمیسیون را ظاهراً قانع نکرد و سؤال به صحن مجلس ارجاع شد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
عزیزان، ساعت 19:23 دقیقه روز چهارشنبه است و سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید و به ما گوش می کنید. بشنوید که روز چهارشنبه آخرین فرصت وکلای دولت ایران در دیوان بین المللی داوری یا همان دادگاه لاهه برای بیان دعاوی خود بود. پنج شنبه نیز به هیئت آمریکایی فرصت کافی داده می شود تا توضیحات تکمیلی خود را بیان کنند. ایران می گوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با خروج از توافق هسته‌ای و سرگیری تحریم علیه تهران پیمان مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی که میان ایران و آمریکا در سال 1955 میلادی عقد شده را نقض کرده است. در مقابل آمریکا گفته است که دیوار بین المللی اصلا صلاحیت آن را ندارد تا به تقاضای ایران به واشنگتن دستور دهد تا تحریم علیه تهران را لغو کند. در این میان تناقض رفتار جمهوری اسلامی از مهمترین استدلال منتقدان طرح شکایت ایران در این دادگاه است. همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی داشته با فرنوش امیرشاهی، روزنامه نگار ساکن پراگ، و ابتدا از او در مورد این تناقض‌ها پرسیده است. بشنویم.
ایران در تلاش هستش که صلاحیت دادگاه بین‌المللی لاهه رو احراز بکنه تا بتونه شکایتش رو پیش ببره، موضوعی که دو کشور در طی 40 سال گذشته در موقعیت‌های مختلف سیاسی و وضعیت‌های گوناگون از اون استفاده کرده بودن. اما این در حالی هستش که قوه قضاییه ایران کاملاً چنین معاهده‌ای رو انکار می‌کنه، اون رو قبول نداره و بر اساس توجیه خودش و استدلال حقوقی که داره برای تعدادی از زندانیان سیاسی و امنیتی احکام زندان صادر کرده به اتهام اینکه در واقع عنوان اتهامیش ارتباط با دولت متخاصم هستش. این در حالی هستش که قوه مجریه و حقوقدانان بارها تاکید کردند که ایران در حالت و وضعیت تخاصم با هیچ کشوری قرار نداره و طبق قوانین بین المللی هم چنین وضعیتی وجود داره. نهایت قوه قضاییه نمیتونه به اعتبار این برداشتی که از حالا برداشتی که خود قوه قضاییه داره احکام قضایی صادر کنه، احکام زندان صادر بکنه.
فرنوش، آیا قانون چنین اختیاری رو به قوه قضاییه داده که به طور مجزایی از بقیه قوای جمهوری اسلامی کشوری رو متخاصم اعلام بکنه یا دوست بدونه؟
ببین، در واقع طبق قانون قوه قضاییه چنین اختیاری رو نداره، به نوعی داره دخالت میکنه در کار دستگاه‌های امنیتی و دولت. ببینین که اصلا طبق اصل 110 قانون اساسی تعیین وضعیت جنگ و صلح با رهبر جمهوری اسلامی هستش، و یا حتی طبق ماده 25 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تشخیص این موضوع به عهده قوه مجریه و مشخصا شورای عالی امنیت ملی هستش. اما قوه قضاییه استدلالش این هستش که وقتی در مورد یک دولتی صحبت میکنیم، دولت خارجی متخاصم، منظوری نیستش که آیا در وضعیت جنگ هستن یا صلح. اونا معتقدن که هر نوع رابطه بی‌طرفانه یا غیر دوستانه‌ای تخاصم میتونه در واقع برداشت بشه و اتکا میکنن به این که مقامات ارشد جمهوری اسلامی، به ویژه رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای، آمریکا رو دشمن میدونه. در نتیجه توجیهی که خودشون دارن، مثلا اینکه در یک پرونده مثلا نظرسنجی انجام شده یا اینکه یک زندانی صرف اینکه در خارج از ایران زندگی کرده میتونه که اتهام به تعبیر اونها ارتباط با دولت متخاصم رو داشته باشه.
پس تا اونجایی که من متوجه شدم، در واقع رفتار متناقض جمهوری اسلامی این هستش که در پرونده‌های داخلی کشور آمریکا رو متخاصم تلقی میکنه، اما در دادگاه لاهه داره بر پیمان مودت پافشاری میکنه. به نظر میرسه همین تناقض هم باعث شده که وکلای باقر و سیامک نمازی در واقع درخواست تجدید نظر در احکام بکنن.
درسته، همینطوره. وکلای این دو زندانی که احکام بلند مدت 10 ساله گرفتن تحت عنوان ارتباط با دولت خارجی متخاصم، اومدن گفتن اگر چنین پیمانی اعتبار داره پس باید در مورد احکام قضایی هم این تسری پیدا بکنه و بازنگری بکنه قوه قضاییه. همینجا اشاره کنم قبلا هم دو استعلام وجود داشت در مورد این احکام قضایی در دولت آقای خاتمی و در دولت آقای روحانی. یک بار در ماجرای پرونده عباس عبدی و حسین قاضیان در پرونده نظرسنجی از وزارت خارجه استعلام شد، و یک بار هم در مورد امید کوکبی دانشجویی که به واسطه اینکه حالا در خارج از ایران زندگی میکرد 10 سال حکم گرفته بود. در هر دو مورد وزارت امور خارجه تأکید کرد بجز اینکه ایران در واقع اسرائیل رو دولت محسوب نمی‌کنه، با هیچ کشوری در حالت تخاصم قرار نداره، ولی با این حال در احکام این افراد هیچ تأثیری نداشت و معلوم نیستش که در مورد پرونده باقر و سیامک نمازی چه اتفاقی خواهد افتاد.
گفتگوی فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار ساکن پراگ رو می‌شنیدید با همکارم رویا کریمی مجد، و نوبت می‌رسه به سرخط خبرها. آیت الله خامنه ای با تقدیر از نحوه برگزاری جلسه سوال از حسن روحانی در مجلس، این جلسه را نمایش اقتدار و ثبات جمهوری اسلامی ایران دانست و همچنین از دولت خواست در زمینه برجام از کشورهای اروپایی قطع امید کند. محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه هفته آینده در مجلس استیضاح خواهد شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از تصمیم احتمالی فرانسه در محدود کردن سفر دیپلمات‌هایش به ایران ابراز بی‌اطلاعی کرد. ریچارد رتکلیف میگوید همسرش نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، در زندان به تشنج مبتلا شده و به درمانگاه زندان اوین منتقل شده است. سومین روز از بررسی شکایت ایران از آمریکا به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه روز چهارشنبه آغاز شد. و بالاخره آنکه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید موضوع هیچ کدام از سوالات از رئیس جمهوری نقض یا استنکاف از قانون نبوده و در نتیجه به گفته او قابل ارجاع به قوه قضاییه نیست. 19:30 است عزیزان، با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید و بشنوید که انوشیروان محسنی بند پی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی میزان حقوقی که کارگران دریافت می‌کنند برای تأمین هزینه زندگی آنها کافی نیست. این مطلب پس از نشست کمیته مزد شورای عالی کار و نیز اعتراض‌ها با کاهش قدرت خرید کارگران در روزهای اخیر ابراز شد. از سوی دیگر گزارش ها حاکی از اعتراض ها و اعتصابات کارگری در برخی از مناطق ایران است. همکنون همکارم روزبه بلحری تهیه کننده برنامه کارنامه که به اخبار کارگری می پردازد این خبرها را هم دنبال کرده و با ما اینجاست. روزبه به استودیو خوش آمدی، به شما سلام می کنیم. آیا مشخصه که وضعیت دستمزد کارگران در سال جاری چه سرانجامی خواهد داشت؟
سلام الهی عزیز و همطور شنوندگان گرامی. خب اول به ابتدای سال میرم، موقعی که دستمزد کارگرها 1,115,000 تومان تعیین شد، دولت مدعی بود که حتی بالاتر از نرخ تورم هست، نرخ رسمی تورم البته، ولی بر اساس تبصره دوم ماده 41 قانون کار که میگه هزینه زندگی ماهانه باید در نظر گرفته بشه، خب این لحاظ نشده بود. این ماجرا خورد به افزایش قیمت‌ها و همینطور کاهش ارزش پول ملی و خب به تبع اون هم ما میبینیم که قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده. به گفته علی خدایی یکی از اعضای شورای عالی کار، قدرت خرید کارگران الان نزدیک به 50% کاهش پیدا کرده و خب این وضعیت باعث شده که تشکل‌های کارگری، حتی تشکل‌های کارگری مورد قبول حاکمیت، خواستار این بشن که دستمزد کارگرا بالاتر از 5 میلیون تومان در نظر گرفته بشه. این خواستی بود که تشکل‌های مستقل کارگری در سال گذشته، در روزهای پایانی سال گذشته داشتن که خب شورای عالی کار بهش توجهی نکرد. اما دولت مدعیه که در دستور کار نیست، برای اینکه آقای انوشیروان محسنی بندپی که این صحبت‌ها رو کرده، هلوش 10 روز پیش گفته بود که افزایش دستمزد کارگرها در دستور کار دولت نیست در سال جاری. یعنی به حال خبری از افزایش دستمزد نیست. به جای اون صحبت‌هایی شده مثلا در مورد پرداخت بن مثل دهه 60 به طور مثال و یا سبد حمایتی کاله، ولی حتی همین رو هم نگفتن چه مقدار هست و تا چه میزانی، تا چه مدتی هم ادامه خواهد داشت و آیا این میتونه به بهبود وضعیت زندگی کارگران منجر بشه یا نه.
روز به در 2 روز گذشته اخباری در مورد اعتراض‌های کارگری در برخی مناطق ایران منتشر شده. این اعتراض‌ها در کدام کارخانه‌ها یا شرکت‌ها صورت گرفته؟
همونطوری خب دیروز هم صحبت کردیم و در جریانش هم شما حتما هستید، یعنی خاطرتون هست، کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز 12 روز اعتصابشونه و خب دوباره تجمع داشتن. امروز در هفت‌تپه فرماندار شوش رفته صحبت کرده، از اونها خواسته که شما بیایید و به خاطر شرایط کشور با دولت همکاری کنید. این در حالیه که به گفته مقام‌های دولتی در همون منطقه 6000 کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه 3 ماه حقوقشون پرداخت نشده. 100 کارگر نیبر همون شرکت هم باز 2 ماه حقوقشون پرداخت نشده. کارگران هم در پاسخ به فرماندار شوش به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران هو کردند و پاسخ منفی دادند. در کنار اون وضعیت کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران هست که تجمع کرده بودند، راهپیمایی داشتند. اونها از جمله شعار داده بودند که مرگ بر ستمگر. شعار دومی هم که می‌دادند هم شهری به گوش باش، ما کارگریم نه او باش. خب این دو مجموعه بزرگ که رو هم 10000 کارگر دارن حداقل، چند ماه حقوقشون پرداخت نشده، به خصوصی سازی اعتراض داشتن، در مورد هفت‌تپه به تفکیک زمین‌ها اعتراض داشتن. حالا اعلام شده که معاون استاندار خوزستان اعلام کرده که به زودی روز شنبه حقوق خرداد ماه گروه ملی صنعتی فولاد ایران پرداخت خواهد شد. یعنی خبری از تیر مرداد و شهری، خبری از تیر و مرداد نیست. به این ترتیب دو ماه بازم حقوق معوقه‌شون پرداخت نشده. در کنار این اعتصاب‌ها و تجمع‌ها، شرکت کارتون ایران رو داریم در تهران که 300 کارگرش اعتصاب کردن در اعتراض به اخراج 4 تن از همکارانشون. راه آهن شاهرود، سمنان، دامغان، کارگران پیمانیش به خاطر اینکه 3 ماه حداقل دستمزدشون پرداخت نشده و حق سنواتشون برای چندین سال به تعویق افتاده اعتصاب داشتن. روز گذشته نازنخ و فرنخ در قزوین کارگرانش تجمع داشتن. البته 80 نفر شرکت کردن ولی 600 کارگر در این دو شرکت هستن که تعطیل شده. معوقات مزدی 10 ساله دارن به ارزش 18 میلیارد تومان. و بعد کارکنان بیمارستان امیرالمومنین زابل بوده و یک شرکت از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت تکاپو در خرمشهر که اینها هم باز بحث دستمزد مطرح بوده.
روزو شما هر دفعه میای اینجا چیزایی میگی که آدم تا ساعت‌ها و روزها به یادش میمونه. دیروز از 16 ماه پرداخت نشدن حقوق گفتی که واقعا بله. حتی تجسمش هم کار آسانی نیست.
بله متأسفانه به عنوان یک مشکل بزرگ الان برای کارگران ایران بحث عدم پرداخت دستمزد تبدیل شده.
زحمت کشترین گروه با بله. بی سامانترین وضعیت حقوقی. سپاسگزارم. روزبه بلحری تهیه کننده برنامه کارگری که به برنامه کارنامه که به مسائل کارگری میپردازه اینجا در استودیو با ما همراه بود و این توضیحات رو برامون داد. و ما عزیزان وقت اون رسیده که بریم ما از شما بشنویم. یادآوری میکنم که نگید صدام به جایی نمیرسه، نگید حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم. پس تریبون آزاد رادیو فردا برای چیست؟
به عنوان کسی که هرگز و تأکید میکنم هرگز در انتخابات جمهوری اسلامی شرکت نکردم، لازم دونستم که بگم که آقای روحانی که خیلی از دوستان من هم تا 1400 به ایشان رأی دادند، امروز مجدداً بزرگترین خیانت رو به ملت ایران کرد. همونطور که همتای سابق خودش سید سبز آقای خاتمی هم کرده بود و باعث شد که دست رهبری از اقتصاد کشور کوتاه نشه. لازم به ذکر که ایشون خیلی هوشمندانه آخر عاقبت احمدی نژاد رو دید و دید که یاران احمدی نژاد مثل مشایی و مثل بقایی به چه روز و چه داستانی واسه شون پیش آوردن. بنابراین خیلی هم طبیعی بود که این کار نکنه، ولی امیدوارم که مردم ما بالاخره کوتاه بیان و بدونن که این رژیم اصلاح پذیر نیست.
امر به معروف و نهی از منکر که متولی آقای احمد جنتی هست در سال 97 بیش از 24 میلیارد تومان بودجه از بیت المال گرفته. وقتی میپرسن این پول رو برای چی گرفتی و چه کار مفیدی صورت دادی، اعلام میکنن که تا امروز 876 رفتار منکراتی را پیدا کردیم و تذکر دادیم، فارغ از این که معلوم باشد اصلا چه تذکری دادن یا اصلا این تذکر درست بوده یا غلط بوده. نتیجهش اینه که هر کدوم از این تذکرات این ستاد 27 میلیون تومان برای مردم آب خورده و در جیب دبیر شورای نگهبان رفته. بعد با این شرایط دنبال مفسد اقتصادی هم هستن. به این میگن کسب حلال با درآمد کلان.
من به عنوان یک ایرانی وطن پرست، وطن دوست، از آقای خامنه ای و از آقای خمینی و کلا از جمهوری اسلامی تشکر میکنم. تشکرم به خاطر اینه که اینا جمهوری اسلامی و این سردمدارای جمهوری اسلامی اومدن به میدان و ماهیت اسلام رو برای مردم روشن کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزرای امور خارجه روسیه و عربستان سعودی روز چهارشنبه یعنی امروز در مسکو درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای به ویژه اوضاع در سوریه و همچنین تنش میان ریاض و تهران رایزنی کردند. این مذاکرات بخشی از تدارک مقدمات سفر قریب الوقوع رئیس جمهوری روسیه به عربستان است و در این باره آنا رایزگایا گزارشی دارد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه چهارشنبه میزبان آدیل جوبیر همتای سعودیش بود. بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، این دیدار بخشی از گفتگوی مستمر با ریاض درباره طیف وسیع از مسائل مورد توجه طرفین است که دو دسته بزرگ را شامل می شود: گسترش همکاری های دو جانبه و حل مناقشات منطقه‌ای. بررسی سفر قریب الوقوع ولادیمیر پوتین به ریاض نیز در دستور کار مذاکرات بود. چندی پیش میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد مقدمات این سفر در چارچوب برنامه کاری رئیس جمهور روسیه در حال پیگیری است. ولادیمیر کوشلف، کارشناس مسائل بین الملل، روابط روسیه و عربستان سعودی را در بالاترین سطح تاریخی توصیف می‌کند.
عربستان سعودی از مهمترین کشورهای خاورمیانه است، اما روابط مسکو با ریاض همواره پرفراز و نشیب بوده و اکنون در اوج است. در پی سفر سال گذشته پادشاه عربستان سعودی به مسکو، توافق‌های بسیار مهمی به دست آمد که هم منجر به افزایش چشمگیر مبادلات تجاری میان دو کشور شد که در شرایط تحریم‌های غرب برای مسکو بسیار مهم است و هم به نزدیکی بیشتر سیاسی انجامید که از تازه‌ترین شواهد آن عدم انتقادهای مسکو از حملات ریاض در یمن و تلاش نچندان موفق برای جانبداری از ریاض در جدال حقوق بشریش با کاناداست. برای مسکو گسترش روابط با ریاض که از اعتبار ویژه میان کشورهای عربی برخوردار است، گامی ضروری برای تثبیت موقعیت خود در خاورمیانه است و ریاض خواهان حمایت‌های مسکو برای پایان جنگ در سوریه و یمن و کاهش تنش با قطر و دست کم بی‌طرفی مسکو در جدال روبروشت عربستان با ایران است.
به گزارش خبرگزاری تاس، تنش‌های منطقه‌ای به ویژه پیرامون ایران از محورهای کلیدی دستور کار رایزنی‌های وزیر خارجه عربستان سعودی در مسکو است. مسکو و تهران در سوریه از بشار اسد حمایت و به همراه ترکیه در چارچوب آستانه درباره حل سیاسی این بحران مذاکره می‌کنند. اما کشورهای غربی و عربی خواهان خروج ایران از سوریه هستند و تهران را به سیاست‌های مخرب منطقه‌ای از جمله حمایت از حوثی‌ها متهم می‌کنند. تهدید ایران به بستن تنگه هرمز در واکنش به تشدید تحریم‌ها علیه این کشور نیز با اعتراض‌های آمریکا و همپیمانان منطقه‌ایش روبرو شده. کنستانتین اگرت، کارشناس مسائل بین‌الملل، می‌گوید مهمترین هدف روسیه حفظ بی‌طرفی بین ایران و عربستان سعودی است.
در شرایط جنگ نیابتی بین عربستان سعودی و ایران، دغدغه اصلی کرملین حفظ تعادل است. پس از دوره‌ای که همپیمانی با ایران واکنش منفی گسترده در جهان عرب و بین میلیون‌ها سنی از جمله در داخل روسیه به دنبال داشت، مسکو برای احیای روابط خود با ریاض دست به اقدامات جدی زده. از سوی دیگر تقویت روابط با عربستان به معنای از دست دادن نفوذ روسیه بر ایران خواهد بود که به سختی به دست آمده و چندان پایدار هم نیست. به نظر می رسد مسکو تلاش خواهد کرد حتی الامکان بی‌طرف باشد. به ویژه که عمدترین هدف کرملین در خاورمیانه ربط چندانی به منطقه ندارد و عمدتاً این عرصه‌ای برای بازی ژئوپلیتیک با آمریکا است.
بهبود چشمگیر مناسبات مسکو و ریاض در پیان آغاز شد که دو کشور توانستند با برخی دیگر از تولید کنندگان نفت اوپک و غیر اوپک درباره کاهش تولید به توافق برسند. اما اخیراً روسیه و عربستان سعودی مدعی شدند طرح تثبیت بازار نفت به هدف خود رسیده و به همراه چند کشور عربی حاشیه خلیج فارس تولید خود را به شدت افزایش دادند که اعتراض‌های ایران را به دنبال داشت. روسیه و عربستان برانند اعضای اوپک می توانند افت تولید اعضایی که کمتر از سهم خود تولید کردند را جبران کنند، اما ایران به این موضع اعتراض کرده. به گزارش ریا نوست، الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه چهارشنبه گفت مشارکت در توافق تثبیت بازار نفت داوطلبانه است و خروج ایران از این توافق منتفی نیست. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
باور کنید نوبتی هم باشه، نوبت ورزش دوستانه. بذارید که بریم به سراغ مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی در دانمارک، و در کنار او سری بزنیم به بازی‌های آسیایی که در جریانه. مهدی، به شما خوش آمد میگیم، سلام میکنیم و یک سری بریم به سراغ قهرمانی احسان حدادی در پرتاب دیسک.
درود الهه همچنین شنوندگان عزیز رادیو فردا. احسان حدادی برای چهارمین دوره متوالی روی سکوی برتر بازی‌های آسیایی قرار گرفت در ماده پرتاب دیسک با 65 متر و 71 سانتی متر، که یه توضیح دقیق اگر بخوام بدم برای اینکه شنوندگان محترم متوجه شن با چه اقتداری قهرمان شده، با نفر دومش که از کشور عراق بود بیش از 5 متر و 60 سانتی متر، یعنی در ورزشی که سانتی مترها تعیین کننده هم 5 متر و 60 سانتی متر برتری برای احسان حدادی، چهارمین طلای بازی‌های آسیایی برای احسان که در تاریخ بازی‌های آسیایی هیچ ورزشکاری در پرتاب دیسک نتونسته چهار دوره قهرمان بشه. در تاریخ ورزش ایران هم در بازی‌های آسیایی فقط محمد نصیری در وزنه‌برداری و اسکندر فیلابی در کشتی آزاد و فرنگی قبلا تونسته بودن چهار طلایی بشن که موفق شد این کار رو احسان حدادی هم انجام بده.
خیلی هم خوب. و کسب یک مدال طلا در کوراش.
در رشته کوراش ایران موفق شد یک مدال طلا و یک مدال برنز امروز به دست بیاره. الیاس علی اکبری که اون تخصصش کشتی چوخ است و از خراسان میاد، در این کشتی سنتی تمرین میکنه که خیلی نزدیک به کوراش. درباره کوراش هم خیلی کوتاه توضیح بدم که تقریبا همون ورزش جودوه، همون لباسای جودوه، فقط رنگش فرق میکنه، همون قهرمانای جودو هم اغلب و همون داوران، فقط این که برخلاف جودو در وضعیت خاک کوراش مبارزه نمیشه، فقط در سرپاه. و در این رشته هم ایران تونست طلایی بشه که اتفاق خوبی بود برای کاروان ورزش ایران. دیروز ایران طلا نگرفت ولی امروز دو تا طلا گرفت.
میدید در این روزهای پایانی بازی‌های آسیایی باید چه انتظاراتی داشت؟ چه اتفاقاتی ممکنه بیفته؟
من فکر میکنم که والیبال ایران مهمترین مدعی برای کسب مدال طلا، چون دوره قبل هم قهرمان شد. بسکتبال ایران هم شانس داره که مدال بگیره، حالا رنگش شاید نامشخص باشه. در جودو هم سعید ملایی شانس قهرمانی داره. هنوز ایران میتونه مدال بگیره و به تعداد مدال‌هاش اضافه کنه.
مهدی، این روزها که با هم دیگه صحبت میکنیم یک صحبتی کردی در مورد یک ورزشی که رشته‌ای که مال کشور اندونزیه و به این اضافه شده و 16 طلا بهش اختصاص یافته و البته که اونها هم یکی پس از دیگری اون رو میبرن، هرچند که ایران 9 تا ورزشکار در این رشته فرستاده. اما یه سوالی دارم، تصور میکنی که اگر یه روز این ورزش در ایران این بازی در ایران برگزار بشه، بازی‌های آسیایی، مثلا ورزش زورخانه‌ای بهش اضافه میشه؟
اگر مثل اندونزی و این رشته پنچاکسیلات بخوان عمل کنن، باید کشتی چوخه، کشتی لوچو، کشتی گیلمردی، اینا رو همه رو بگذارن و خب طبیعتا مثل اندونزی 16 تا طلا میتونن بگیرن که خب شاید منصفانه نباشه چون یک رشته بومیه و سایر کشورها در اون تخصص ندارن.
سپاسگزارم مهدی از همراهیت. مهدی رستمپور کارشناس ورزشی در دانمارک با ما همراه بود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
این پایان مجله شامگاهی نیست، بلکه برنامه صحنه پایان بخشمون خواهد بود. صحنه کاریست از همکارم بابک غفوری آذر. اما پیش از اون که میکروفون رو در اختیار همکارم قرار بدم، بسیار روز خوبی براتون آرزو میکنم. امیدوارم همیشه پویا، پایدار و پیروز باشید و بیش از هر چیز دیگر سربلند همیشه.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره تازه از مجله هفتگی صحنه را من بابک غفوری آذر در کنار شما آغاز می‌کنم. این هفته رکورد شکنی فیلم هزار پا در اکران سینماهای ایران را بررسی می‌کنیم و به مناسبت مرگ نیل سایمون مروری می‌کنیم بر کارنامه و زندگی این نمایشنامه‌نویس شناخته شده. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته فیلم هزار پا ساخته ابوالحسن داوودی با عبور از فروش 30 میلیارد تومانی تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران شد و جای فیلم نهنگ عنبر 2 سلکشن رویا دارنده قبلی این عنوان را گرفت. در سالهای اخیر با افزایش قابل توجه قیمت بلیت سینماها، رکوردهای فروش سینمای ایران به تناوب شکسته شده است. هرچند این رکورد شکنی‌ها شامل ثبت ارقام تازه در تعداد تماشاگران نبوده است و با در نظر گرفتن نرخ تورم و میزان جمعیت و تعداد سالن‌ها، همچنان فیلم‌های پربیننده یه سالهای دور چون گنج قارون، قیصر، در امتداد شب، عقاب‌ها و کلاه قرمزی و پسرخاله از نظر تعداد تماشاگرانی که نسبت به جمعیت زمان اکرانشان به سینماها کشاندند فاصله زیادی با فیلم‌های پرفروش سالهای اخیر دارند. با این همه فیلم هزار پا از پرتماشاگرترین فیلم‌های دو دهه اخیر سینمای ایران بوده است. این فیلم با در نظر گرفتن قیمت متوسط 12,000 تومان برای بلیت سینماها تا همین جا نزدیک به 3 میلیون نفر را به سینماها کشانده است که رقم قابل توجهی محسوب می شود. هزار پا با این میزان فروش پس از فیلم اخراجی های 2 پرتماشاگرترین فیلم دو دهه اخیر سینمای ایران است. این فیلم با بازی رضا عطاران و جواد عزتی داستان طنزآمیز دو نفر کیپقاپ را روایت می‌کند که یکی از آنها پایش را از دست داده است. آنها وقتی متوجه می‌شوند دختر فردی پولدار نذر کرده تا با یک جانباز ازدواج کند، تلاش می‌کنند به او نزدیک شوند.
امروز بابام میگفت رضا تو باید یا دکتر بشی یا معلم.
من چی بگم که بابام میگه هر کاری بکن جز دزدی.
بکشی پایین.
یکی به قهوه ای ندادی؟
نه. آره
اینجا نمونی،
اونا شو بریم،
اونا هم نریم.
رضا خوف بودم رضا 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 رضا
آروم باش.
وای چقدر تو نفهمی رضا.
هزار پا تازه ترین نماینده در میان فیلم‌های کمدی پرفروش سال‌های اخیر است. در این سال‌ها فیلم‌هایی چون نهنگ عنبر، آینه بغل، گشت ارشاد و من سالوادور نیستم که همگی آثاری در ژانر کمدی محسوب می‌شوند، پرفروش‌ترین فیلم‌ها بودند.
سعیده خدابخش، نویسنده و روزنامه‌نگار سینمایی ساکن تهران، در ارزیابی از این فیلم‌ها می‌گوید روایت و ساختار این فیلم‌ها بیش از هر چیز بر شوخی‌های کلامی و تا حدی سطحی استوار است.
کلاً چند سالی هست که سینمای ما فیلم‌های کمدی توش موفق‌تر عمل می‌کنه و اینکه مردم بیشتر جذب فیلم‌های کمدی میشن و اصولاً فیلم‌های کمدی که ساخته میشه که هزارتا هم جزء اونها هست، کمدی به معنای کمدی موقعیتی از موقعیتی که فیلم خلق میکنه تماشاگر به خنده بیفته نیست، اصولا یه سری شوخی های دم دستی هست که اتفاق میفته، شوخی هایی که تو کوچه و بازار الان جوونا و نوجوونا با هم انجام میدن، بیشتر شوخی های کلامی باعث میشه که از مخاطب خنده بگیره. هزار تا هم یه فیلمیه که کاملا فقط این که فکر میکنم مثلا برتری هم نمیشه گفت، یه تفاوت بهتره بگم که با فیلم های دیگه که داره این هست که این داره شوخی های امروزه که به نظر من حتی ضعف میتونه باشه در بستر مثلا سال 60 و اینها توضیح میده و توصیف میکنه، که بعضی هم میگن این یک پارادوکسه که اصلا خوب نیست، بعضی هم میگن نه به عمد کارگردان این کار کرده که در بستر مثلا سال 60 و با اون پوشش سال 60 و اینا، ولی من فکر میکنم تمام بار فیلم روی دوش رضا عطارانه و اینکه رضا عطاران کلا خب بازیگر شیرینیه در ژانر کمدی و اینا مردم دوستش دارن.
فیلم های کمدی در سالهای اخیر پای ثابت رتبه های بالا در جداول فروش سالیانه بودند. برخی ناظران تحولات سینمایی سختگیری های نظارتی را دلیل توجه سینماگران به فیلم های کمدی می دانند و گروهی دیگر اما از علاقه تماشاگران به تماشای این گونه فیلم ها در واکنشی به شرایط اقتصادی جامعه صحبت می کنند. پرفروش شدن و رکورد شکنی فیلم هزارپا هم در روزهای تشدید مشکلات اقتصادی در جامعه ایران روی می دهد. سعیده خدابخش هم با اشاره به این موضوع و همچنین ارزانی بلیت سینماها نسبت به تفریحات دیگر، پرفروش شدن این فیلم را با شرایط فعلی جامعه مرتبط می‌داند.
تماشاگر امروز این فیلم رو میپسنده، این ذائقه تماشاگر امروز هست، حالا به دلیل مشکلاتی که وجود داره در سطح زندگی اجتماعی و این قیمت ارز و اقتصادی و اینا، مردم میخوان که فقط برن یه فیلمی رو تماشا بکنن برای لحظاتی حواسشون پرت بشه از اینکه اون بیرون اون سالن سینما چه خبره، و وقتی هم سالن سینما رو ترک میکنن اصلا به فیلم اونا رو وادار نکنه که فکر بکنن این چی بوده، اون حالا چی کار کرده، اینا واقعا فقط میخوان یه تایمی رو صرفا فقط بشنون و بخندن و بیان بیرون.
داستان فیلم هزار پا به شیوه چند فیلم پرفروش سالهای اخیر از جمله دو قسمت فیلم نهنگ انبر در دهه 60 روایت می شود و از این منظر نمونه تازه‌ای از روایت طنزآمیز اتفاقات آن مقطع زمانی خاص ایران محسوب می شود. با این همه به گفته سعیده خدابخش، هزار پا نگاهی عمیق به مسائل آن مقطع ندارد و صرفاً از آن زمان برای بیان داستانش استفاده می کند.
اول یه تابوی بود که سال 60 و اینها در موردش اصلا صحبت نمی کردن و اینا، بعد دیگه راجبش صرفا داره در یک بستر زمانیه مثلا دهه 60 شوخی میکنه، و یعنی اینجوری که شما فکر کنین که در مورد اتفاقاتی که مثلا در مورد جنگ شوخی میکنه، در مورد زندگی چه شکلی بوده در دهه 60، اونا اصلا روش دست گذاشته میشه، فقط یک سری شوخی های سکسیستی و شوخی های دم دستی کلامی در بستر دهه 60 روایت میشه. همین میتونه همین تو سال 79 این فیلم ساخته باشه با همین بافتی که الان داریم و داریم زندگی میکنیم.
ابوالحسن داوودی از فیلمسازان فعال سینمای بعد از انقلاب ایران است که آثار کمدی پرفروشی چون من زمین را دوست دارم، جیبرها به بهشت نمی‌روند و نان و عشق و موتور هزار را در کارنامه فیلمسازیش دارد. با این همه استقبال منتقدان از فیلم تازه‌اش به گرمی فیلم‌های کمدی قبلی‌اش نبوده است. هزارپا بعد از نمایش ناموفق فیلم دیگر آقای داوودی، زادبوم اکران شده است. فیلم زادبوم بعد از توقیفی چندین ساله به تازگی به نمایش درآمده بود. در جدول فیلم‌های پرفروش امسال سینما ایران، سهم فیلم‌های کمدی در میان 5 فیلم صدر جدول، 3 فیلم است و این نشان می‌دهد فعلا اقبال تماشاگران به آثار طنزآمیز ادامه دار است.
تئاتر
هفته گذشته یکی از مهمترین نمایشنامه نویسان دوران معاصر دنیا درگذشت، نیل سایمون، که برای علاقمندان هنر نمایش با سبک منحصر به فردش در روایت طنزآمیز مناسبات زندگی معاصر شناخته می‌شد، پس از چند دهه فعالیت مستمر در سن 91 سالگی در آمریکا درگذشت. آقای سایمون نمایشنامه نویسی را از دهه 40 میلادی آغاز کرد و در دهه 60 با نوشتن آثاری مانند زوج عوضی و پابرهنه در پارک
به شهرت جهانی رسید. او این موفقیت را در دهه‌های بعد با خلق آثار تقدیر شده دیگری چون عاقبت عشاق سینوچاک، دختر خداحافظی، زندانی خیابان دوم، گمشده در یانکر و خندیدن در طبقه 23 ادامه داد. علاوه بر چند جایزه تونی، نیل سایمون در سال 1991 میلادی به خاطر نمایش گمشده در یانکرز برنده جایزه پولیتزر شد. چند فیلم سینمایی هم از آثار نیل سایمون ساخته شد. از جمله زوج ناجور با بازی والتر ماتائو و جک لمون در سال 1968 ساخته شد و رابرت ردفورد و جین فوندا هم در سال 1968 در نسخه سینمایی پابرهنه در پارک بازی کردند.
در جهان سینما طی ماه سالها ندیدیم هیچی که ما فیلم این تو داغ و پر سر و صدا. مکنون از هالبالیس کمدی گرم و پر سر و صدایی خواهیم دید. پابرهنه در پارک.
بیا اگه ما اصلا به ایمون خوش نگذاشت از هم دیگه طلاق نگیریم. بیا هم دیگه رو بخشیم.
میگیم داستان ها این کارو بکنن. شنیدم سرویس این هتل عالیه.
رابرت ردفورد، جین فوندا، شان بوایی و میلدرد ناتنیک مأمور شدن تا داستان پابرهنه در پارک رو از صحنه تئاتر برادوی به پرده سینما منتقل سازند.
نیل سایمون تنها شخصی بود که در زمان حیاتش یک از سالن‌های تئاتر برادوی به نامش نامگذاری شده بود. از اینکه همراه این شماره مجله صحنه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته آینده شب و روز خوش.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda